أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين تعجيل در فرج إمام زمان سلامتي اون بزرگوار همه با هم صلوات تقدیم میکنیم لحظه شروع بحثمون استمداد میطلبیم از آقا و مولانا سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام به نیت زیارت حضرتش مینشینیم و به قصد دعا برای تعجیل فرجش وقت خواهیم گذاشت و همتی ده ها برابر از قبل برای اقامه شعائر علوی خصوص این عید بزرگ عید سعید قدیر خم به محضرشون همه با هم صلوات رو قرار تقدیم میکنیم استمداد از حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله نظر مرحمتشون تا آخر وقت در بحث دوره مهندسی ما رو عنایت کنند لطف و عنایتشون شامل حال همه ما باشه به محضر صدیقه اطهر سلام الله علیها صلوات می‌فرستیم مقدمه ارز کنم بعد شروع به بحث کنیم انشاءالله با اون اینه که بناست چه اتفاقی بیفته بناست بزرگانی عزیزانی که در رشته خاص خودشون به عنوان تبلیغ قدیر کارشناسان قوی مهندسین قوی تربیت شدن که نیاز جامعه بشریت و تشیع رو الان و آینده پیشبینی کنن و طبق نیاز اونها برای تبلیغ قدیر برنامه ریزی کنن و طبق آنچه که اهل بیت عصمت و طهارت مهندسی کردن به ما رسوندن مهندسین شیعه به ما رسوندن بزرگان مؤلفین محققین تحقیق کردن و پژوهش کردن به ما رسوندن ما نیز بتوانیم انشاءالله ادامه راه اونها رو دقیق انجام دهیم دو تا مانع هست در راه کسایی که در مسیر مهندسی تبلیغ قدیر یا کلن کار فرهنگی گام برمیدارن یکی اینه که امروز در جامعه بشریت جاذبه های مختلفی وجود داره انصافاً اگر یک جوانی بخواد حرکت کنه یا یک عزیز بزرگواری گامی در مسیر تشیع و فرهنگی برداره بنا نیست بدون مانعی باشه جاذبه های مختلف هست پس بنابراین کسی که در این مسیر مهندسی تبلیغ قدیر بناست گام برداره جاذبه های مختلفی هست باید مواظب باشه در طول مسیر سست نشود دو مطلبی که باز خیلی مهمه و کار یک مهندس تبلیغ قدیر رو دشوارتر میکنه و دقتش رو باید بیشتر کنه اینه که ما امروز با مخاطبین سر و کار داریم عزیزان و بزرگوارانی که آماده پذیرش معارف قدیر هستند اما انصافاً برای اونها هم جاذبه های زیادی هست نوع تبلیغه های زیادی رو دیدن شما بناست شروع به تبلیغ کنید طرح بدید اقدام کنید لذا اگر شیوه های شما نوین به روز و مهندسی شده و دقیق نباشه قطعا پذیرشش از طرف اونا سخت خواهد بود لذا باید به خاطر اینکه این موانع رو برطرف کنی، ایجاد انگیزه کنی. بدین معنا که ما در مسیر تبلیغ قدیر باید دو نوع انگیزه رو دنبال کنیم. یک انگیزه اولیه است که معمولش اینه که وقتی ما به سمت هدفی حرکت میکنیم باید یک انگیزه ما رو میل بده، حرکت بده. این اولیه. یه انگیزه ثانویه میخواد که در طول مسیر حرکت ما رو ثابت قدم بداره. در تمام رشته ها و همه فعالیت های شما همینطوره. یک انگیزه ای که شما رو به سمت مهندسین تبلیغ قدیر جلو خواهد آورد که الحمدلله شما علاقه مند شدید. گام دوم که از گام دوم اول مهمتر هست، قطعا سخت‌تره، اینه که ما پای بیرق قدیر بمانیم. قطعا مخاطبین ما هم همین حال رو دارن. همین حسی که دقت بفرمایید، همین حسی که شما دارید وقتی میخواستید شروع کنید به ورود بر مهندسی تبلیغ قدیر، یه انگیزه ای باعث شد و اگر بناست انتهای هدفتون برسید انگیزه ثانویه نیازه. قطعا بدونید برای مخاطب شما هم همینطوره. آنچه که شما میگیرید باید در بد امر و شروع مخاطب خودتون رو یک انگیزه اولیه بدید. پس مهندسی موفق در تبلیغ که دقت کنه این دوتا انگیزه رو هم برای خودش ایجاد کنه، هم برای مخاطب خودش ایجاد کنه. پس اگر این کسی بگه من انگیزم قویه، در طول مسیر هم انگیزم قویه، درست؟ خیلی خوب. اما مخاطب خودش رو توجه ندانه، بگه من تبلیغ رو میکنم، خودم هم خیلی عاشقم، خیلی پاکار امیر و مومن و قدیر هم هستم، برای ما این قابل قبول نیست. کی قابل قبول میشه؟ که آنچه در وجود شماست از انگیزه اول در بد ورود به بحث قدیر و انگیزه هایی که شما رو ثابت قدم میداره اونها رو انتقال بدید. پس پارامتری به عنوان انتقال انگیزه ها به مخاطبی نقش مؤثر و بسزایی برای تبلیغ قدیر خواهد داشت. آنجاست که شما با انتقال انگیزه ها میتوانه شخص رو بر قدیر علاقه مند کنید و در بحث انگیزه های ثانویه او را نگه دارید پای بیرق قدیر. رضا ما دیدیم شده خیلی از کسایی که با یه علاقه شدیدی وارد میشن، بعد انگیزه های ثانویه براشون گفته نمیشه، دائم از این رشته تحصیلی به اون رشته تحصیلی، از اون شغل به اون شغل. ازدواج هم همینطوره. اگر کسی درست انگیزه ورود بر ازدواج رو دقت نکنه یه مشکلی که از یه اشتباه، اگر نه واقعا علاقه من شد به زوج خودش یا زوجه خودش حرکت کرد، تبیین نشه براش که باید الا بلا بود هم در وجود خودت نسبت به همسرت انگیزه داشته باشی، انگیزه ثانویه، هم طرف مقابل خودت رو با انگیزه های ثانویه همراه کنی. لذا تو ازدواج های ناموفق همین اتفاق میفته. این یه اصل کلیست عرض میکنم. اگر یک همسر نتواند انگیزه های قویی رو ثانویه در همسر خودش ایجاد کنه، اینجاست که شخصی پس از یک سال، دو سال، پنج سال یا حتی 10 سال یا 15 سال بعد ببین این رشته بریده میشه. پس با این مقدمه ورود پیدا میکنیم که نقش انگیزه ها چقدر زیاده در بحث مهندسی تبلیغ قدیر و در بحث تبلیغ قدیر نقش انصافاً به سزایی خواهد داشت. خب در این جلسه چهارم به فضل الهی ما ورود پیدا میکنیم بر مباحثی که قبل داشتیم. خیلی سریع برای بزرگواران و سروران عزیزی که شاید در جلسات گذشته حضور نداشتن یا در فضای مجازی الان با ما همراه هستن، در جلسه اولشونه ما مروری خواهیم داشت. چه نتیجه ای خواهد داشت مهندسی تبلیغ قدیر؟ کاری حساب شده خواهیم داشت. ما به کاری که میکنیم ایمان داریم. همون گونه که در یک پروژه ساختمانی یا یک پروژه قویی که در کشور صورت بگیره، بنای نیست که در طول مسیر کسی دچار شک، شبهه یا اینکه اصلا بناس نتیجه چه بشه دقیقا حساب شده خواهد بود. طمأنینه و آرامش مقوله ایست که اگر کنار یک مهندس تبلیغ باشد که قطعا خواهد بود پس از رسیدن به اون رتبه، او رو در کاری که انجام میده دچار تزلزل، پریشانی نمی کنه. یک اطمینان او رو همراه خواهد بود. قطعا امروز جوامع بشری نمره می دهن. نمره مهندسی امروز در جوامع بشری بر اساس کمترین خطا و دقیق تر بودن کار اوه. لذا وقتی که کاری برای قدیم خود انجام بشه ما دقیق هستیم، ذره‌بین باید بگذاریم. حالا اگر جایی از دست مهندس خارج بشه این فرق میکنه با کسی که اصلا بنایی نداره که یک کار حساب شده انجام بده. بالا بردن کیفیت و کمیت کار تبلیغ اساس کار ما خواهد بود و این نتایج و خروجی ها و ثمره مهندسی خواهد بود. الان دو مقوله بسیار مهم هست که فکر و ذهن همه رو گرفته. بناس کارمو گسترش بدم، بناس از یک جلسه به 10 جلسه، از مخاطبین 100 نفر به 1000 نفر، از یک نوع هدف تبلیغی به 10 نوع هدف تبلیغی. خوبه، این در بحث کمیت. کیفیت هم همینطوره. گاهی برای یک جلسه چند نفری اگر کیفیت دقیق انجام شد شما لذت میبرید. یکی از نظرخواهی هایی که شده به حمد الله و در این مسیر بوده، طبق حالا سندی که موجود هست در این چند هفته اذعان داشته شده بر این که خب قطعا در طول 10 سال دوره های قدیر شناسی، قدیر پژوهی، تربیت مبلغ قدیر و امسال مهندسی تبلیغی، خود به خود این ارتقاء کیفیت هست. لذا هرچه این ارتقاء کیفیت بیشتر باشه ما نمره میدیم به درجه مهندسی. پایین آوردن هزینه های اصلی دغدغه امروز شماست، دغدغه بانیای شماست، دغدغه کسایی است که درد دین دارن، قصد تبلیغ قدیر دارن، شما رو مخاطب خودشون قرار دادن. بدین منظور به ما راهکار بدید، به ما بگید چیکار کنیم برای تبلیغ قدیر. شما میشید مشاورشون، شما میشید طراحشون. نه یک کسی که یک چیزی رو شنیده اینجور میشه تبلیغ کرد، یا اینکه یک جایی یه مطالعه کرده یک شیوه تبلیغی است. ما اعتقاد به این کار نداریم. کار ما اینه که ما مورد اعتماد مردم قرار میگیریم به عنوان یک مهندس تبلیغ قدیر. به ما اعتماد میکنن، بناست بودجه ای رو تخصیص بدن. اگر بنده هنر نداشته باشم با کمترین هزینه بهترین کار رو انجام بدم بنده موفق نخواهم بود. نه تنها من موفق، فرض من موفق نباشم منو کنار بگذارن مهندس دیگه ای رو انتخاب کنن، این خیلی مشکله. چرا؟ مشکلش به این جهته، یک کسی بناست یک کار غیر فرهنگی و مذهبی انجام بده، یک کار مهندسی سفارشی بده، اگر این مهندس موفق نبود میره پیش یک مهندس دیگه‌ای بدونی که در اعتقاداتش تزلزل ایجاد بشه. اما بنده عرض میکنم، با یقین عرض میکنم، اگر شخصی آمد سراغ کارشناس مذهبی و فرهنگی و اگر اشتباه دید هزینه ها درست انجام نمیشه، طرح‌ها اهداف گم شده، اینو بدونید قطعا اگر از شما زده شد سراغ به شخص فرهنگی و مذهبی دیگه‌ای نمیره. یعنی یک بار بناست یک کاری بکنه، حالا خدا به دلش انداخته، یک حسی بهش دست داده، یه انگیزه ایجاد شده، پس اگر سراغ من اومد و من بناش رو طرح براش بدم، من ادعا کردم که بله من مهندس تبلیغ هستم اما نتونستم درست عمل کنم، فردای اون روز قدیر آینده قطعا بدانید که او سراغ شما نخواهد آمد و قطعا هم میلی که سراغ کس دیگه ای بره خودش هر کاری شد میکنه و این درست نیست. از ما اینه که مدیریت در تمام این برنامه ها با مهندسه، بازه کسی نمیتونه شونه خالی کنه یا اگر این شایستگی رو نداره پیش بره. اگر من مدیریت ندارم، شایستگی یک اداره یک چند نفر رو برای اجرای یک هدف تبدیل قدیر ندارم، نباید پا پیش بگذارم. یازده انگیزه رو ما عرض خواهیم کرد که این انگیزه ها وقتی مرور کنیم باعث میشه که شخص حال توجهش، اراده او برای حرکت به سوی هدفش قطعا قوی تر بشه. که ما بنا داریم انگیزه اول رو بگیم چون خلاصه از انگیزه های یا ده انگیزه دیگه رو بیان کردیم. امروز به فضل الهی در این جلسه در اندازه وقتی که داریم نیم ساعت، بنای بر این داریم که انگیزه اول که انصافا مهمترین انگیزه ایه که شما رو پای مهندسی تبلیغ قدیر نگه می‌داره و می‌توانید با تشریح این انگیزه مخاطب خودتون رو پای قدیر نگه دارید. با اون اینه، تبلیغ قدیر امریست واجب، نه صرفا مستحب. مراحل ببینید، سه تا مرحله داریم در این بحث ما پیگیری خواهیم کرد که در کتاب مهندسی تبلیغ قدیر که قطعا همراه آوردید میتونید باز کنید و جستجو کنید، مطلب رو بیارید که همینطور که من عرایضی رو تقدیم میکنم شما با کتاب و صفحات و موضوعات بیشتر انس بگیرید که وقتی خواستید مطالعه کنید تفصیلش رو انشاءالله رجوع بفرمایید. برای کسایی که صدای ما رو میشنوند و الان در جلسه حضور ندارند عرض میکنم کتاب مهندسی تبلیغ قدیر رو میتوانید از مرکز قدیرستان و ارتباط با شماره تلفن 0913-320-95-28 ارتباط برقرار کنید. به آدرستون انشاءالله کتاب رو ارسال خواهم کرد. خب اولین مرحله، امر واجب به تبلیغ قدیر طبق فرمان و قرائن آن، که ما امروز فقط یک بخش از این انگیزه اول، یازده انگیزه است. خب اینو عرض کنم، وقتی بنشینیم پای قدیر باز کنیم ورق بزنیم، عجب، خود مهندسی تبلیغ قدیر یازده انگیزه است که انگیزه اول اون تازه سه بخش می شود و ما توی جلسه بتوانیم یک بخش از این انگیزه اول رو بیان کنیم انشاءالله. سخن ما چیست؟ امر واجب به تبلیغ قدیر طبق فرمان و قرائن آن. ما نص صریح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم. حضرتش می فرمایند فلیوبل به دل حاضر القائب و المال دل ولد الیوم القیامه. خب صیغه امر رو افاده وجوب. حالا بریم قرائنی که ما رو می رسونه به این مطلب که امر تبلیغ قدیر واجبه. وقتی امر تبلیغ قدیر واجبه باید بگردیم قرائنی رو پیدا کنیم که ما رو برسونه به اون یقینی که اون یقین در وجود ما انگیزه ایجاد کنه و ما بتونیم این انگیزه وجوب رو در دیگران انتقال بدیم. پس بند مطلب فراموش نشه. سخن از اینه که اگر بنده در طول طی مراحل انگیزه رو برای خودم حفظ نکنم و از دست بدم، قطعاً بدانید بنا نیست آنچه که در وجود شما نیست به دیگران انتقال پیدا کنه. مثل کسی که داره، حالا ما دیدیم بعضی ها وقتی سخن میگن سخنشون میگن آقا دل ما اثر کرد، حالا تو بحث اخلاقیات باشه، حتی روزه های امام حسین علیه السلام. ما متوجه میشیم یه شخصی وقتی داره روزه امام حسین میکنه، بعضی ها میگن همین که میگه یا حسین ما میریزیم به هم، همین که میگه امام حسین رو به چه طریقی به شهادت رساندن، خدا حفظ کنه یا رحمت کنه اگر از دنیا رفته، اینو عرض کنم لابلای سخن راضی به این که آنچه که در وجوده اونه واقعا اگر حقیقی باشه انتقال پیدا میکنه. گفتن یه مداح بوده این بنده خدا، نمیتونست اصلا سخن بگه، با اشاره حرفایی میزده. توی اون شهر هم بسیار مرید داشته که بعضی ها میگن حتما باید صدا باشه، نمیدونم قیافه باشه، نه، امام حسین همه جور مشتری داره و به واسطه همه جور مشتریاش مشتریای خیلی خوبم جذب کرده الحمدلله. رضا ببینید این شخص میرفته، جمعیت زیادی جمع میشدن، میرفته روی منبر، ملبس هم نبوده، مداح بوده، میرفته روی عرشه منبر میستاده، جمعیت زیادی شروع میکردن همجور نگاش میکردن، هنو حرف نزده گریه میکرده، وقت فقط اینم روز تاسوعا میمده، برنامهش روزش بوده سالی یه مرتبه، کارش هم این بوده میرفت با اشاراتی میگفته و میفهمیده به مخاطبش که وقتی حضرت ابوالفضل علیه السلام رو عمود آهنی زدن با صورت به زمین خورد. لذا چون صحنه رو تبادر به ذهنشون بوده سالهای گذشته، همونجا از پله نمیدونم ده پله منبر با صورت خودش رو زمین میزد. این تمام روزش همین بود، هیچ چی نمیگفت، تا دو ساعت تو حسینی زار میزدند. رفقا عزیزان، مهندسین تبلیغ قدیر انشالله در آینده یا فعلی، خدا میداند اگر اون انگیزه های تبلیغ قدیر و فهم و ملکه اجتهادی تبلیغ قدیر رو ایجاد نکنیم، قطعا تو مخاطبمون نمیتونیم چیزی رو انتقال بدیم. اگرم انتقال دادیم این موقت خواهد بود. پس در درجه اول مثل بحث اخلاقه، اگر یک استاد اخلاقی انصافا وارسته نباشه، چطور میتونه در بین شاگرداشون اثر رو بگذاره؟ پس بنابراین وقتی سخن از اینه که تبلیغ قدیر یک امریست واجب، نه بحث مستحب، نه بحث حتی یک واجب کفایی که عرض خواهیم کرد، ببینید اگر همین باور فقط برای شخص مهندس باشه، چطور میتواند دقیق اینو انتقال بده. خب تبلیغ به چه معناست؟ وقتی ما نگاه کنیم در واژه تبلیغ، شما نگاه کنید و دقت کنید، به یک تعریف میرسی یا چند کلمه کنار هم که اینو میرسونه. تبلیغ یعنی انتقال یک تفکر به مخاطب. خب من اگر بناست یک تفکر رو انتقال بدم، اون تفکر علی ولی الله، اون تفکر اشهد ان علی ولی الله، اون تفکر آن است که بعد از امیرالمومنین خود حضرت و کس دیگه خیر، خب این تفکر وقتی بخواد انتقال پیدا کنه، اگر شخصی این باور رو در وجودش نداشته باشه، تو انتقال ضعیف خواهد بود. دیگه این مطلب بحث شیوه ها نیست ها، ما به شیوه های تبلیغ مهندسی میرسیم، این انگیزه هاست. خب ما 6 قرینه خواهیم داشت در بحث وجوب که ما از خطبه قدیر و نص صریح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم گرفت. این قسمت از بیان ما برای عزیزان بزرگواری که در شرح خطبه قدیر و در بحث آموزش و تدریس خطبه قدیر در عرصه کار تبلیغ هستن کمک میکنه. یکی از موضوعاتی که میتونی در خطبه قدیر مرور کنید همین بحثه، یعنی همین بحث رو شما میتونید به عنوان علاوه بر بحثی که حالا داریم تدریس بحث مهندسی میکنید، میتونید از این قسمت و بازه محتوایی استفاده کنید، یک جایی شرح خطبه قدیر رو با موضوع وجوب بررسی کنید. کتاب مهندسی تبلیغ قدیر رو که انشاءالله در سالهای آینده بیشتر، واقعا عرض میکنم این نظر یکی از بزرگان و مؤلفین بزرگ کشوره که در سالهای آینده با تفکر به این نوع ورود قطعا رجوع خواهد شد و درک بیشتری نسبت به این عنوان و اهتمام بر این که بزرگان در عرصه تألیف و علم و تحقیق و پژوهش پا به عرصه بگذارن در تکمیله این کتاب. لذا دقت کنید، این کتاب با دو محوریت، یک بحث خود علمی تبلیغ قدیره، یک بحث محتوایی تبلیغ قدیره. من با یه شاخصه منحصر به فرد عرض میکنم که یه وقتی من شروع میکنم میخوام تبلیغ رو یاد بگیرم، کتاب مختلفی هست، شما این کتاب رو مطالعه میفرمایید، اصول تبلیغ میخونید، خیلی خوب، میگن آقا قدیر مهمه، بیا میشینید سر کلاسای قدیر پژوهی مطالعه میکنید. خب یک نفر رو میخواد تازه بیاد اینو کنار هم به هم گره بزنه، تحلیل شما بده. خب حالا تکلیف ما چی شد؟ قدیر رو متوجه شدیم، اصول تبلیغ رو متوجه شدیم، راسته حالا من میخوام برای قدیر تبلیغ کنم چیکار کنم؟ دو مرتبه از ابتدا برگشتیم سر خط اول. لذا این کتاب کاری کرده که محتوای قدیر رو با علم تبلیغ عجین کرده، دو دستی تحلیل. الان ببینید من دارم محتوا میخوام بگم، هم اصول میگم، مبانی تبلیغ میگم، هم دارم بحث محتوا عرض میکنم. لذا شاید بعضی ها بخوان فقط محتوا بیان کنن، خیلی خوبه، شما میتونید از این تیکه محتواش استفاده کنی تو شرح خطبه قدیر. قرائن، اولین قرینه بر انواع مؤمنین حجت تمام شد، عبارت پیامبر وقد بلغت ما امرت به تبلیغه حجتا علی کل حاضر و غائب و علی کل احد ممن شهد او لم یشهد ولد او لم یولد. اتمام حجت می شود بر همه مؤمنین، اتمام حجت می شود. این به چه صورت این قرینه رو میتونیم ما ذکر کنیم؟ ببینید وقتی اتمام حجت می شود منظوری هست در این اتمام حجت، بعد هم بنای بر این ندارد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تبلیغ قدیر را به معجزه وادارد. درست سنگ میاد، حارس فهری آتش میگیره نابود میشه، درست شخص میره پشت پنجره فوراد سلطان ابوالحسن علیه آلاف و تحیت و سلام مینشینه، هزاران نفر میان، میلیون ها نفر میان، اما قرار نیست از نظام اسباب و علل برچیده بشه. بناس گفته شود مردان بدانید صاحب این مزرع شریف کار ازش میاد، همین بسه، اینو بدونید بسه، اما باید پاشی دنبال نظام اسباب و علل باشه. بنا نیست تبلیغ قدیر به معجزه صورت بگیره. لذا اتمام حجت که میشه بر شاهد، بر غائب، بر اون کسایی که هنوز متولد نشدند، این اتمام حجت چی رو میفهمونه به ما؟ که تبلیغ قدیر از طریق معجزه نیست، باید شما بگید، باید شما انتقال بدید. حالا که این بایدها هست، وقتی باید هست وجوب هست، چه دلیل داره که پیغمبر امری کنن که این امر اگر انجام نشود و اطاعت نشود قطعا زندگی ها میپاشه، نفوس آدمی از بین میره. دقت کنید، اگر این اتمام حجت اطاعت نشود، جانهای مردم، ناموس مردم، آبروی مردم، اموال مردم به غارت و قتل میرسه. همین یعنی همین تبلیغ، بله، اگر فلیبلغ اجرا می شد ما بگیم نوامیس مردم، جانهای مردم، مال مردم. چرا بگیم مال مردم؟ ما میگم عجین می کنیم، کوچیک می کنیم، برمیگردیم به این مطلب می رسیم. حالا مردم، تمام انسانها تا قیامت بیاند و برند، تمام اموال جای خود داره. ما میخوام بگیم که چه اتفاقی افتاد این اتمام حجت. ببینید وقتی که چکیده ی عالم خلقت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و حضرت امین اهل بیت عصمت طهارت او و خود صدیقه اطهر سلام الله علیه رو در نظر بگیرید، خوب دقت کنید این بند مطلب از دستتون نره. ببینید خود صدیقه اطهر که از همه جانها جانش بالاتر است و همه انسانها واقعا عرض میکنم شرافتشون به کنیز حضرت زهرا برسد که نمیرسد و نمیتونه حتی بیانش رو بکنی. بخوایم مقایسه کنیم با صدیقه. حالا ببینید تبلیغ قدیر اگر میشد، اگر مردم به اتمام حجت عمل میکردن، زهرا بین در و دیوار قرار میگرفت یا نمیگرفت؟ اگر این اتمام حجت عملی میشد، آیا سر سید الشهدا علیه السلام به نیزه میرفت؟ پس ببینید چقدر قشنگ قدیر یه ارتباط هایی با جان، ناموس، آبرو، اموال. الان بعد قصد خلافت تا به امروز خب اتفاق اتمام حجت عمل نشد. خب اگر عمل میشد اتفاقا نمیافتاد. خب اگر واجبی نباشه خب منم عمل نمی کنم. و حالا که ما میبینیم در بطن این قرینه وجوب هست. دوم قرینه، حضرت می فرماین وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا. خیلی خوب، امام بر همه مردم نصب شده، یعنی بنا نیست من قدرت انتخاب داشته باشم، خدا نصب میکنه. وقتی خدا نصب میکنه، خدا در جهت نصب این شخصیت نظر دارد که ذهن مردم، میل مردم به غیر این شخص نرود. لذا اگر بناس امام نصب بشه که شد، بناس پیغمبر اکرم بیانشو انجام بدند، خوب دقت کنین این ظرافت ها رو. پس بناس مردم یه قبول ولایتی بکنند به واسطه این نصب امام. حالا که قبول ولایت بکنند، خب ما همه مردم منتظرن کیو قبولش کنن، کیو انتخاب کنن، راستی بناس کی امام بشه. تو این انتخابشون مردم با نصب امام باید متوجه بشن امیرالمؤمنین علیه السلام و غیر امیرالمؤمنین لا، به هیچ عنوان. خب این که خیلی مهمه، این نصب امام برای عمل کردش و توجهش به دلیل و قرینه قبل متوجه میشیم. خب یک کسی باید به من بگه که امام من علیست. خب من که از مادر متولد میشم، از کجا بدونم امام من کیه؟ بنای بر معجزم نیست، حتی من خدا رو نمیشناسم. به ظاهر باید یاداوری به من بشه، باید به من گفته بشه که اشهد ان لا اله الا الله. این که به من گفته بشه کی باید بگه؟ این وظیفه کیه؟ اگر به واسطه یه لا اله الا الله قول لا اله الا الله تفلهو من رستگار میشم، خب رستگاری من پس در تضمین شما میشه. اگر امروز دنیای بشریت و تشیع و فرق مختلف باید به قدیر برسند رستگار بشن، شما بگید. کی باید بهشون بگه؟ شما باید بگید. شما باید بگید امامتون علی ابن ابی طالب است. خب اگر این اتفاقه یه حسی به ما دست نمیده از این قرینه، عجب واجبه پس بر ما بگوییم تا این شخص، تا اون شخص در تمام کره زمین اینها جهنمی نشوند. اینو ما ظرافت رو عرض میکنم، بسیار دقیقه با این زاویه، نمیدونم ورود پیدا کردید یا نکردید. میگه ما کاری نداریم، به ما رسیده، پدر ما به ما گفته، ما کاری نداریم به دیگری بگیم. حالا 1 میلیارد نفر تو اون کره یا قاره باشن، نمیدونم چند میلیارد نفر کجا باشن، کاری به ما نداره. اما یه حسی به ما دست بدهد که چون امام از طرف خدا نصب شده و معرفت این امام با تبلیغ به ما واگذار شده، آیا این تبلیغ بر ما واجب هست که نگذاریم یک بنی آدم به آتش دوزخ گرفتار بشه؟ فکر میخواد. قرینه سوم، یکی از نکات ویژه‌ای که باز عرض میکنم، این بحث امروز ما هم محتوایی بحث قدیر گرفته میشه که حتی هر موضوعش رو عرض میکنم، شاید حدود این 7-8 ساله شرح خطبه قدیر که بحثی رو ما آماده کردیم تحت عنوان شرح موضوعی خطبه قدیر، شاید هر کدوم اینا رو در جای خودش 1 ساعت 2 ساعت سخن هست و انجام شده. بذار من سریع رد میشم، دقت و تأملش با شما باشه. ببینید، اللهم اینی اشهدو که انی قد بلغتو. خوب دقت کنید، کتاب قدیرستان، شیوه های تبلیغ قدیر، به غیر از این کتاب حتما متمم این کتاب رو بگیرید. کتابی هست، گرچه اون کتاب درسی نیست، این کتاب علمی و تدریسه، کتابی هست تحت اون قدیرستان در تبلیغ قدیر. وقتی نگاه کنید، وقتی شیوه های تبلیغ قدیر بیان میشه، روی جلد کتاب پس از حالا تفکر و مشورت ها بنده به یه نتیجه رسیدم که این عبارت اللهم اینی اشهدو که انی قد بلغت، من خیلی دقت میکردم، از همه ذرایف به این بحث دقت میکردم. شما قطعا همینطور هستید و خواهید بود که این چه معنایی داره برای خودم. بنا نیست من ردشم از این فراز خطبه قدیر، شما رد نشید. این اللهم اینی اشهدو که انی قد بلغت، آخه چه ربطی داره؟ یه خطیب حرفشو زد، تبلیغشو کرد، حالا بگه خدایا شاهد باش که من گفتم. نگفتم، این لفظ ترجمهشی نیست، بلغ تو، همون یا ایها الرسول بلغ، که کلمه بلغ تام است در تبلیغ، بالاترین لفظ است با معنای وسیع و مطلق. حالا دقت کنید، پیامبر اینجور بیان میکنه، ما این عبارت رو گذاشتیم رو جلد کتاب. حالا این عرض بنده است که یا رسول الله، 20 ساله کم زیاد بالاخره یه کاری برای تبلیغ قدیر داره صورت میگیره. یا رسول الله، ما خدا رو شاهد میگیریم مثل شما، نه به عنوان مقایسه، به عنوان اینکه شما رو امرمون کردید، آیا من میتوانم؟ دقت کنید مهندسین آینده تبلیغ، می توانید پس از 1 دهه 2 دهه 5 سال این عبارت رو رسما بیان کنید به رسول اکرم که خدایا شاهد باش من رساندم؟ اگر فقط شما بخواید بگید خدایا شاهد باش من رساندم، دقت کنید، اگر این مطلب رو بخواید ادامه بدید، دقت بفرمایید که چی؟ کی میتونه آدم بگه خدای شاهد باش که رساندم؟ وقتی آنقدر برای خودش مهم باشه و دقیق باشه و کار کرده باشه، اونم یک اهرمیست، یک انگیزه به نام وجوده. یعنی واقعا یه عشق قوی با انگیزه وجود. وقتی نگاه کنید چگونه پیامبر تبلیغ کرد، خب چرا اینجور یا رسول الله داری بیان میکنی؟ مگه چقدر مهمه؟ اگر من هم میخوام بیان کنم، دقت و تأمل بفرمایید، اگر من میخوام بیان کنم، باید به شیوه ای خوب عمل کرده باشم. ببینید چگونگی بیان رسول خدا در بحث تبلیغ قدیر باعث میشه که من به این سمت حرکت کنم اگر مهم نبود بر خود رسول خدا و وجوب نبود اینجور نمیگو. و در عبارات خطبه داریم بهش میرسیم، باز تو شرح موضوعی خطبه هست. ببینید یکی از چیزهایی که ما افتخار میکنیم و انگیزه است برای ما، برید رجوع کنید متنش رو پیدا کنید، نبی مکرم اسلام با عبارتی میفرمایند شما وکیل من باشید. خیلی قشنگه این مطلب، شما نیابت از من کنید، برید امر به ولایت کنید و نهی از دشمنی کنید. چه انگیزه ای بالاتر از که وقتی آدم فکر میکنه بره از طرف یه بزرگ، اول شخصیت عالم خلقت. لذا شما وقتی تو مسیر تبلیغ قدیر گام برمیدارید انگیزتون قویه. بنده از طرف رسول خدا برگه دارم، ببینید امضا دارم. یه شخصی میره از یه بازیکن امضا میگیره، از یک هنرمند امضا میگیره، حتی میخوام بگم یه مرجع تقلیدی یه پشت کتاب یه مطلبی نویسه هدیه بهش میده، همه اینا خوبه، من رد هیچ کدومشو نمیکنم. اما میگم اگه یک روزی شما یه برگه دستت باشه پاش نوشته باشه امضای رسول خدا دست شما باشه، تو رو به خدا میخوام بگم سوال منه چند جا میری برگه رو نشون بدی پیامبر امضا به من داده؟ میدونید رسول خدا به شما امضا داده، از طرف من وکیلی نیابت دارید، برید تبلیغ قدیر کنید. این انگیزه بالاترش سراغ دارید؟ و این منو نمیکشونه به سمت اینکه کار قدیر رو مهندسی کنم، تبلیغش رو قوی کنم، تو طول مسیر سست نشم. انگیزه چهارم، سه تا انگیزه است اینجا پشت سر هم من عرض میکنم، ببینید چطوره. شما در خطبه قدیر وقتی ما ورود پیدا میکنیم از قرائن حالیه، مقالیه و حال اتفاق افتاده در سه روز، سه تا مطلب بزرگ رو نتیجه گیری میکنیم. اول مطلب، علاوه بر این شکل قبل در قرینه قبل که ما نگاه میکنیم به چه شیوهی بیان میکنند رسول خدا صلی الله علیه وسلم، به این نتیجه میرسیم که عجب سه تا اتفاق افتاده. این در مقام بیان در منابر برای مخاطبین عام هم خیلی عالیه. این محتوا ما اصول عرض میکنم مبانی میگیم، اما این محتوا چقدر عجین میشه، باش قشنگ میشه، خیلی زیباست. دقت کنید، یک، آنها به پیامبر قول دادند. شما اگه امروز به کسی قول میدی قاعدتا مسلمان باید به قولش عمل کنه، این دیگه تمامه ها. اصلا این قول دادن به پیامبر برای اینکه ما میریم تبلیغ میکنیم، قول دادن به پیامبر، یک کسی میگه آقا این کارام جز همون قوله، یعنی ما اگه بیان مهندسی تبلیغ قدیر کار کنیم، علمی کار کنیم، حساب شده کار کنیم، وقت بگذاریم، تخصص بگیریم، بله میدانید امروز وجود مقدس حضرتش از تک تک شما قول گرفته. توی که استعداد داری؟ طلبه بزرگوار، فاضل، استاد، دانشجو، استاد دانشگاه، سرمایه داری، خدا به حفظ داده، کمکت کردی، به ما قول دادی، یادت رفته، ما تلنگر میزنیم، یادآوری میکنیم، قول تو عمل کن. پس یک، پیامبر از مردم قول گرفتن مبنی بر تبلیغ قدیر. این یه چیزی رو نمیشه، یعنی یه حسی به ما درس نمیده. چرا میده؟ درستم هست. گام بعدی که قرینه پنجم باشه باهاش کار داریم اینه که خب قول دادن تا اینجا خوبه، یه کسی باید خدشه باید بابا یه قولی بود نشنیدیم نفهمیدیم یه چی گفتیم. اما یه مطلبی هست، اقراره. یه فصلی از بهار الانوار و احادیثش رو ببینید، رحمت خدا و علامه مدرسی رضوان خدا بر او باد رحمت الله علیه، هدیه به روحشون صلوات بفرستید. فصلی از بهار رو که از اساتید تدریس میکردن بحث اقراره، مقرون به فضل کن، معترفون بکن، این عباراتی که تو زیارت جامعه کرد تو بهار فصل و احادیث مفصلی براش اومده. حالا ببینید پیامبر بعد از قول چه اتفاقی افتاد؟ اقرار گرفتن به این عبارات که تو خطبه رجوع کنی، مردم اقرار کردند. وقتی اقرار کردند قولم دادند، خب وقتی کسی قول بده اقرار کنه براش واجب نیست عمل کنه؟ یا نکنه شماها که اینجا نشستید یا عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، یا بعد شما برای مخاطبینی که بیان میکنید اونا میگن نه ما اقراری نکردیم، قولی هم ندادیم، من نست سعی روایتش رو دیدم الان تو ذهنم نیست. فرمودن بیعت قدیر به گردن همه بشریته، حتی اونی که نرسیده به گردنش هست، ولو بهش نرسیده به گردنش هست. خب بنا نیست که بشریت زندگی کنه دو تا امام داشته باشه، دو تا حجت داشته باشه. خیر، برای یکی خدا بیعت میگیره، اقرار میگیره. پس در اینجا ببینید عبارات رو مفصل رجوع میفرمایید. به آخرین مرحله بحث امروز میرسیم تحت عنوان بیعت، که مقوله بسیار مفصلی است و شاید حدود یک جلد کتاب براش داره آماده میشه تحت عنوان بیعت، بیعت در قدیر. یه بحث مفصلی است بیعت نامه، هر بیعتی بیعت نامه داره. چی گفته شد؟ پیامبر چی فرمود؟ اونا چی گفتن؟ بر سر چی بیعت کردن؟ مفاد این بیعت نامه چیه؟ چرا اینقدر مفاد این بیعت نامه دقیقه؟ حالا نگاه کنید، بیعت کردن بر سر موضوعی، بعد از آن که اقرار کردن و ما قبل آن قول دادن. من و شما اینجا نشستیم، اول شما مهندسین تبلیغ قدیر آینده، بلاز چیکار کنید؟ یه کار تخصصی قوی بکنید، نگید ما قول ندادیم. چطور یه منشوری داریم برای پزشکا منشور داریم، برای مهندسین منشور داریم، مهندسین مبلغین قدیر منشور ندارند؟ یکی از جزء منشور بحث مبلغین قدیر اینه که در گزینه اول این مبلغ باید مهندس باشد، باید هندسه بیان بداند، هندسه تألیف بداند، باید هندسه مخاطب بداند، باید جزئیات ارتباط بین این 6 پارامتر رو بداند. نمیداند، این رعایت بحث اصول یک مبلغ رو نکرده. بنده از همینجا عرض میکنم و دقیق هم عرض میکنم که ما در بحث قدیر قول دادیم، اقرار کردیم و بیعت کردیم. هر سش رو عرض میکنم در زیارت جامعه کبیره، در دعای عهدنامه امام زمان، در ادعیه‌ای که میخوانید، در زیارتنامه هایی که رجوع میکنید، هر سش رو ما داریم الان میگیم. و بیعتا له فی عنقلا اهول انها ولا اذول ابدا، ای بیعت مقرون به فضلکم معترفون بکم مؤمنون به سرکم و ایاکم منتظرون به رجعتکم. خب اینا همش اقرار، اعتراف. قول چیه؟ از ابتدا تا انتهای دعای عهدنامه‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودن هر صبح بخوانید، به ازای هر کلمه از این دعا 1000 حسنه داده می شود، 1000 سیئه پاک می شود. 40 روز صبح دعای عهد کسی بخواند نمی میرد مگر اینکه امام زمانش رو در خواب یا بیداری می بیند. وقتی من این عبارات توضیح رو در مفاتیح و جنان مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه آوردن نگاه می کنم، این انگیزه منو واداش که شاید حدود 30 ساعت سخن راجع به این دعا انجام بدم، حدود 10 سال قبل، و مکتوب کردم فراز به فراز دعای عهد ما را به چه میرسونه. امروز همون دعای عهد ارتباط با این بیعت داره، یعنی وقتی سخن از بیعت نامه است، وقتی سخن از عهد نامه قدیر هست، عجین است عهد نامه قدیر با عهد نامه امام زمان. یه بحثی اگه عزیزان میخوان شروع کنن به کار کردن، عهدنامه امام زمان منطبق است با عهدنامه قدیر، لذا تفکر بخواد. مهندسینی که شما باشید، میاد این عهدنامه رو تطبیقش رو با عهدنامه امام زمان میگذارید، ببینی 30 جلسه منبر برای مخاطبتون جور شد و چقدر قشنگ در قدیر دلها رو به یاد امام زمان بیندازید. وقتی سخن از بیعت است، بیعت با امام زمان است. وقتی سخن از قدیر است، سخن از امام زمان است. لذا وقتی این مهندسی پیش میره، ما به این مطلب خواهیم رسید که وقتی سخن از قدیر است، وقتی سخن از ائمه قدیر است، امروز با تمام وجود ما حس حضور در محضر وارث قدیر مهدی آل محمد خواهیم داشت. خب جلسه بحث ما تمام